أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. این آیه همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید سه قسمت دارد. قسمت اولش مربوط به نهی از تمنی چیزی که پیش دیگران است. قسمت دوم استقلال هر یک از زن و مرد درباره کسب و کار خودشون هستند، چه معنوی چه مادی. قسمت سوم دستور مسئلت فضل از خداست که از خدا فضلش را طلب کنید. قسمت اول و قسمت سوم این آیه جنبه تربیتی و اخلاقیش کاملا مشهود است. قسمت دوم این آیه همون جنبه فقهی و حقوقیش محفوظ است، گرچه جنبه تربیتی هم دارد، زیرا اون اکتساب مسائل معنوی را هم شامل می شود. این که قرآن نوع مسائل علمی را خواه فقهی باشد خواه حقوقی و مانند آن به مسائل تربیتی و اخلاقی قرین می کند، برای آن است که هم تعلیم کتاب و حکمت تام باشد، هم تزکیه و تربیت نفوس. یعنی مهمترین برنامه انبیاء علیهم السلام که تعلیم کتاب و حکمت است از یک سو و تزکیه نفوس است از سوی دیگر در نوع آیات مشهود است. تلاوت آیات این اولین رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که یتل علیهم آیاته. اما مهمترین رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون تزکیه و تعلیم است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این رسالت در نوع آیات مشهود است، یعنی اگر یک آیه تعلیم یک مطلب اعتقادی را در بر دارد، پشتوانه او همون مسائل تربیتی و تزکیه است، اون را ذکر میکند. یا اگر یک مسئله حقوقی، فقهی و مانند آن را بیان می‌کند، در کنارش مسائل تربیتی و اخلاقی را هم ذکر می‌کند. اگر جریان جبهه و جنگ و دفاع است، یک سلسله مسائل نظامی است، باز هم در کنارش مسائل اخلاقی و تربیتی را ذکر می‌کند. شما مسئله‌ای را در قرآن سراغ ندارید که علم محض باشد بدون اقتران به مسائل اخلاقی و تربیتی، فقط دلیل عقلی صرف باشد یا حکم فقهی صرف باشد یا حقوقی محض باشد. و اگر در همون آیه جریان تربیت و تزکیه بازگو نشد، به مناسبت دیگر در آیه دیگر جریان تربیت و تزکیه را به مضمون همون آیه مرتبط می کند، قهرن می شود ادعا کرد که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک رکن تعلیم دارد، یک رکن تزکیه، در نوع بحث های قرآنی هست چون که در نوع بحث های روایی هست. این مطلب اول. البته اما حالا بیم به سراغ مطلب دوم. پس رسالت انبیاء علیهم السلام تعلیم است از یک سو و تزکیه است از سوی دیگر. همین دو روش به دو عنصر اصلی در نوع مطالب آیات قرآن هست. پس قرآن هم تعلیم دارد به تزکیه و رسول اکرم و عزت طاهری علیهم السلام هم تعلیم دارند به تزکیه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که قرآن کریم و همچنین سنت معصومین علیهم السلام وظایفی برای جانشینان انبیاء و ائمه علیهم السلام ذکر کردند. اگر در دین علمای دین به عنوان وارثان انبیاء هستند، برای اونها هم همین دو سمت را حفظ کردند. البته سمت های دیگر به این دو عنصر اصلی به دو رکن برمیگردند، یعنی رکن تعلیم و رکن تزکیه. بعضی ها شرایطن، بعضی معداتن، بعضی مقدماتن، یا بعضی نتایجن. به هر تقدیر اون وظایف دیگر به این دو رکن اصلی برمیگردند. بنابراین علمای دین هم گذشته از مسئله تلاوت آیات و مانند آن، مهمترین کارشون تعلیم کتاب و حکمت است از یک سو و تزکیه نفوس است از سوی دیگر. و راه تزکیه را هم ذات اقدس اله هم برای رسول اکرم مشخص فرمود، هم برای جانشینان نمونه هایی را هم مثلا ذکر فرمود که فرمود اگر این کار را بکنید پاک می شوید. درباره زکات مثلا فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. زکات برای رفع فقر هست و فواید فراوانی دارد. اون فاصله طبقاتی را کم می کند، نیاز نیازمندها را برطرف می کند، مشکلات فکری و عقده‌ای پیدا نمی شود و مانند آن. اینها از یک سو. از سوی دیگرم صاحب مال را که زکات می دهد پاک می کند. فود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. معلوم می شود که پرداخت واجب های مالی مایه تزکیه اون موظفین و مؤدی هاست، یعنی کسی که زکات مالش را می دهد از ناپاکی در می آید پاک می شود. و همچنین وجوهات خمس سهم امام علیه السلام را که می دهد پاک می شود، یعنی خود شخص پاک می شود. البته مال هم پاک می شود، ولی عمده پاک شدن خود شخص است. و این اختصاصی به زکات ندارد. خمس سهم امام، کفارات، نذورات، هر حق مالی که بر کسی واجب شد او نپرداخت آلوده است، وقتی پرداخت پاک می شود. این هم نموره هاست. یا مثلا از در مسائل اخلاقی می فرمان اگر شما بدون قرار قبلی، بدون وقت ملاقات رفتید منزل کسی و او عذرخواهی کرد، نتواند شما را بپذیرد، گفت الان من فرصت دیدار ندارم، شما برگردید، این کار از کار لکن، این مایه تزکیه روح شماست. شما طلبی که ندارید، وقت هم که نگرفتید، او از شما دعوت هم که نکن، به اضافی لکم ارجعو فرجعو و از کار لکن. اگر بخواهید جایی برید، قبلا وقت تعیین کنید، قرار ملاقات داشته باشید، یه تعهد متقابلی باشد، بعد اونگاه اگر اون نپذیرفت حق گره دارید. ولی بدون دعوت یا بدون تعهد و قرار قبلی اگر رفتید جایی و آماده نبود شما را بپذیرد، گفت الان نمیتوانم، شما هیچ گله نکنید چون هیچ حقی هم ندارید. وقتی به شما گفته شد ارجعو فرجعو و از کار کن. خب هم در ساده ترین دستورات مسئله تزکیه مطرح است، در این دیدارهای خصوصی، هم در مهمترین مسائل اقتصادی به عنوان وجوه شرعی، زکات، خمس، نذورات، کفارات و مانند آن مسئله تزکیه مطرح است. و بالاتر از همه اینها ترس از جهنم است که اگر کسی بخواهد علوم الهی را فرا بگیرد و به تزکیه نفس موفق بشود، مهمترین عاملش ترس از قیامت است. لذا ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر، برخیز به مردم را از قیامت بترسان. وقتی جامعه از قیامت ترسید اصلاح می شود و هیچ چیز مردم را اصلاح نمی کند، بشر را اصلاح نمی کند، مگر ترس از قیامت، ترس عالمانه محققانه که با ایمان بداند هر عملی که انجام داد با او هست و او را رها نمی کند تا حسابش رو پس بده، چه در خلوت و چه در جلوت. قم فانذر، اونگاه مسئله تعلیم و تلاوت و امثال ذلک اینا مقدمه است برای اینکه انسان به اون هدف برسد. و از همینجا معلوم می شود که چرا قرآن به عنوان هدایت نازل شده است. این کتاب هدن للناس است، هدن للمتقین است، تنها تعلیمن لناس نیست، بلکه هدن لناس است، هدن للمتقین است، ذکرال البشر است. اینها برنامه های اصیل قرآن است، برنامه های اصلی رسالت است، و همین برنامه های اصلی به وارثان انبیاء علیه السلام هم رسیده است. یعنی اونها هم موظفن بعد از تعلم تعلیم بدن، بعد از تزکی تزکیه کنن، بعد از اینکه خود ترسیدن جامعه را از قیامت بترسن. خب لذا وقتی وظیفه وارثان علوم دینی را ذکر می کند، می فرماید به اینکه فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. معلوم می شود که وظایف علما در مراکز علمی گذشته از اینکه آشنا شدن به علوم دینی و اسلامی است، وارستگی هم هست. بعد وقتی که به مراکز تبلیغیشون برمیگردم، گذشته از تعلیم تزکیه هم هست، که اساس کار همون انذار است که علمای دین وقتی به مراکز علمی آمدن و فقیه شدن، فقه به معنای به اصطلاح قرآنی، نه به اصطلاح حوزوی، فقه به اصطلاح قرآنی اعم از اصول و فروع است. یعنی به اصول دین عالم شدن، به فروع دین عالم شدن، به علوم قرآنی آشنا شدن، به علوم حدیثی آشنا شدن. وقتی متفقه شدن، بعد دیگران را انذار کنن، بترسن. پس اگر قرآن برای انذار آمده، وظیفه علمای دین هم انذار مردم است. اگر قرآن برای تعلیم و تزکیه آمده، علمای دین عهده‌دار تعلیم و تزکیه هم. اگر قرآن برای هدایت مردم آمده، علمای دین عهده‌دار هدایت مردم هم. از این نمونه ها در قرآن و حدیث فراوان است که برنامه های عالمان دین را همون برنامه های انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام می دانند، و همونطوری که انبیاء ضامن دین مردم هستند و دین مردم امانت خداست، به دست انبیاء سپرده شده و به جامعه داده شده، علمای دین هم ضامن دین مردم هستند، هم ایجاد دین و هم حفظ دین. این دین را باید با تعلیم، با تزکیه در جامعه احیا کرد و زنده کرد، مردم را دیندار کرد. وظیفه یک طبیب تنها این نیست که بگوید فلون دارو برای فلون درد خوب است، بلکه اگر یک طبیب دلسوز بود و وظیفه دینیش را انجام داد، باید به بالین بیمار بشتابد، او را معالجه کند. یه وقت از کسی درس طب میدهد، او طبیب نیست، او استاد پرسی پزشکی و طب است، این رو نمیگن طبیب، این معلم طب است. یک وقت است در جامعه سمت طبابت دارد، طبیب جامعه است. طبیب جامعه گذشته از این که باید روشن کند چی مایه بیماری است و چی بیمار را دفع می‌کند، به سراغ بیماران برود، معالجه کند اونها رو. حالا یا با دارو یا با جراحی، بالاخره طبیب باید معالجه کند. وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلی در نهج البلاغه برنامه طبی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تشریح می‌کند، می‌فرماید او طبیب و دوار به طبه. طبیب است که علوم طب را به همراه دارد و می‌گردد و می‌گرداند. کجا جای داروست مرهم می‌نهد، کجا جای برش است جراحی می‌کند، کجا با داغ کرد داغ می‌کند. همه اینها را تو نهج البلاغه مشخص کرد که کجا را باید داغ بکند، کجا را باید مرهم بنهد. طبیب دوار به طبه، و حکیمانه اونجا که جای مرهم است مرهم می نهد، و اونجا که جای کی و جراحی و برش و داغ کردن است کی و جراحی می کند. پس پیغمبران عموماً، وجود مبارک پیغمبر خاتم خصوصاً علیه مسلات و علیه مسلام، هم معلم جامعه هستند، هم مربی جامعه هستند، هم طبیب جامعه هستند، مزکی نفوسند و مانند. همین کار به ائمه علیهم السلام رسیده است و همین کار به شاگردان ائمه که علمای دینن رسیده. بنابراین وظیفه حوزه های علمی و علمای دین تنها تعلیم مسائل نیست، هم تعلیم مسائل است، هم تزکیه نفوس است، هم هدایت کردن مردم است، هم مردم را از قیامت ترسوندن است، هم طبیبانه با مردم رفتار کردن. اگر کسی بنشیند در حوزه علمیه فقط درس بگوید، این معلم هست نه مزکی و طبیب. این یک گوشه از کارهای انبیا را دارد. البته این به تمام معنا کلمه وارث نیست، این یه ارث ضعیفی دارد، بعضی از شئون را ارث برده است. ولی اگر کسی بخواهد هم علوم را فرا بگیرد، هم به اصلاح خود بپردازد، هم به اصلاح جامعه علاقمند باشد، هم به سراغ بیماران اجتماعی برود و بیماری ها را بشناسد و اونها را معالجه کند، این وارث پیغمبر است به نوبه خود. البته بیماری ها را هم ذات اقدس اله در قرآن مشخص فرمود. نفاق را فرمود مرض هست و انحراف را فرمود مرض هست. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینها رو به عنوان مرض یاد کرده است. یا اگر کسی نتواند در برابر صدای نامحرم خود را کنترل کند، این قلبش مریض است. سنگ در سوره احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حالا اگر جامعه از راه گوش با شنیدن آهنگ ها آلوده شد، این قلب مریض است. با چشم با نگاه نامحرم آلوده شد، این قلب مریض است. فرمود فیت مع الذی فی قلبه مرض. این گونه از محرمات را هر کس مرتکب شد مریض است. اگر ذات اقدس اله قرآن را به عنوان شفا مشخص کرد، مرض را هم مشخص کرد. فرمود و ننزل من القرآن ما هو الشفاء والرحمه. خب قرآن شفاست. از چی؟ از مرض. مرض چیست؟ نفاق را فبود مرض است، ضعف ایمان مرض است، گناه کردن مرض است. همه اینها را مشخص کرد. گاه به صورت روشن فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. گاه فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون نقش آن تصیبن آن دائره. بعضی ها مرض سیاسی دارند. ممکن نامحرم را نگاه نکند، ولی به نظام اسلامی دل بسته نیست. ارتباط مرموزش رو با بیگانها حفظ میکند. میگه شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید بیگانها آمدن، من چرا رابطه‌ام را با بیگان قطع کنم؟ اینو در سوره مائده فرمود. فرمود شما که الان با بیگانگان در جنگید، یک عده در بین شما هستن که مرموزانه با بیگانها ارتباط دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه. و از اونا بپرسی که چرا با بیگانها ارتباط دارید، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. یعنی شاید روزگار برگرده، اوضاع برگرده. وقتی برگشت این نظام معاذالله سقوط کرد، مسالم بمانی. این مرض سیاسی است. مرض اخلاقی را هم در سوره بارکه احزاب بیان کرد. خب اگر کسی به نامحرم نگاه میکند یا از راه گوش لذت نامحرمانه میبرد، این مریض است. این گونه از مرضها را، چه مرض سیاسی، چه مرض اعتقادی، چه مرض اخلاقی، تک تک اینها را قرآن مشخص کرد. بعد فرمود رزل بر قرآن ما و شفا و رحمه. بعد هم فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله اولا و ائمه علیهم السلام ثانیا عهده‌دار اجرای همین قرآنن. بعد هم علمای دین و حوزه های علمی جانشین همینا هستن. پس حوزه نهاد تعلیمی محض نیست که کاری به ایمان مردم نداشته باشه. هم تعلیم هست، هم تزکیه است، هم تربیت است. مردم رو باید مؤمن کند و ایمان مردم رو حفظ کند، نگذارد ایمان آسیب ببیند. اشکالاتی دارن، اشکالات اونا رو حل کند. شبهاتی دارن، شبهات اونها رو حل کند. ضعف اخلاقی دارن، اون ضعف اخلاقی رو برطرف کنند. مطلب دیگر اون است که یه عده گاهی توفیق پیدا میکنن، به مراکز علمی آشنا میشوند. یه عده اون امکانات را فراهم نکردند یا برایشون فراهم نشد که به مراکز علمی سری بزنند. اگر اونها هم به حوزه های علمی می آمدند، شاید از دیگران بهتر یا مثل دیگران می شدند. حالا وقتی که مشغول کار شخصی خود هستن، مشغول تجارتن، کشاورزیان، دامدارین یا کارگزارن یا کارمندن، یک کار آزادی دارن، اونها که تو این نهاد تعلیم و تزکیه تربیت شده ام، در نهاد انذار و شفا و پزشکی تربیت شده ام، دردها رو شناسایی کردن، داروها رو شناسایی کردن، خود را معالجه کردن اولا، بعد به علاج جامعه سفر کردن، اینها باید این داروها رو خوب تربیت کنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوان این دارو رو بدن، در این شیشه تمیز باشه، با یه قاشق تمیز باشه، خیلی او رو با زرق و برق تحویلش بدن که اون نرنجه، او رو تحویل بگیره، نه اینکه باطل را زمینه حق بکنن، ولی اون دارو را زیبا تحویل او بدن، شیرینش کنن که در ذائقه او تلخ نیاید. این داروساز ماهر دارو میدهد، اما در کنار این دارو نکات دیگر را هم رعایت بکند که در ظرف تمیز مقداری هم شیرینش کند که تلخ نشود و مانند آن، که این خوب اون بیمار بچشد و درمان بشود و تشویقش هم میکند که بیماریتون برطرف میشه، سلامتتون برمیگرده. این دستورات نصیحت و ارشاد رو هم دارد. روزها این دریای از معارف درش هست. حالا فاصله ما با عصر وحی، خب در طی این 14 قرن این فاصله زیاد است. روایات بعضی ضعیفن، بعضی قویین، بعضی اقوا هستن، جمع دلالی دارن، جمع سندی دارن. اصل این نصوص قصص و سنینش در جوامع روایی ما هست و به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این بهار است. در دریا همه چیز هست، حلال است و حرام. یک صیاد ماهر میخواهد که اینا رو شناسایی کند و اون حلال ها رو انتخاب بکند و این حلال ها رو تغذیه بکند. حوزه علمی که نهاد تعلیم و تزکیه است، در هر دو بخش مجتهد هست. یعنی کار او این است که هم در مسائل تعلیمی مجتهدانه برخورد میکند، هم در مسائل تزکیه و تربیت و تبلیغ و مانند اون مجتهدانه برخورد میکند. وقتی مجتهدانه برخورد کرد، اینها رو جمع بندی میکند، جمع دلالی میکند، جمع سندی میکند. وقتی که جمع کرد، این رو به صورت یک معجون در می آورد، به صورت یک کپسول قابل خوردن در می آورد، به مردم ارائه می کند، یا می گوید یا می نویسد. برای مردم که دیگر سودی ندارد که بگوید که در فلون کتاب، در فلون کتاب دعا یا در فلون کتاب حدیث یه هم چیزی هست. این در خود حوزه مطرح است، قصد و سمیلش مشخص می شود، ظاهر و ازهر هست، نص و ظاهر هست، جمع دلالی هست، جمع سندی هست. اگر چیزی ضعیف بود خوب معتبر نیست، اگر چیزی قوی بود مضمونش رو ما نفهمیدیم، علمش رو به اهلش واگذار می کنیم، علمش رو به اهلش واگذار می کنه حوزه. اینا کارهای درون حوزه‌ای است، اما اون رسالتی که حوزه دارد باید که اصاره این درسها را به زبان فصیح، به قلم فصیح، مثل شربت شیرین به مستمعین خود القا کند. بنابراین این کار مبلغان دین نیست که با مردم که سخن میگویند، مردمی که اگر فراغت میداشتند و به حوزه های علمی میآمدند مثل همین علما میشدند، چون هم بالاخره اهل استعدادند و خدا به همه اینها لطف دارد. حالا مصلحت نبود یا نخواستند که به حوزه های علمی بیان، دسترسی به این متون اصلی ندارند. دیگر نباید انسان به جای اینکه به اینها شربت بدهد، زخمی بر زخمهای اینها بیفزاید، بگوید در فلان کتاب در باره زن اینجور گفته شده یا در نهج البلاغه زن اینچنین شده. شما این همه بحثهایی که در باره عظمت زن شده در طی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، از زبان عرفا نقل شده، از زبان حکما نقل شده، از زبان مفسرین نقل شده، مستدل بیان شده که نوع فلاسفه فرمودن این ذکورت و انوست به ماده برمیگرده، شیئیت شی به صورت اوست. این از الهیات شفای مرحوم بو علی گرفته تا تحصیل بهمنیار، بعد به شاگردانش رسیده که زن و مرد بودن به دو دلیل نقشی در جامعه انسانی ندارد. دلیل اول این است که این زن و مرد بودن به ماده برمیگردد، یعنی به تن و بدن برمیگردد، به اینکه بدن دو جور ساخته شده، نه به روح، روح نه مذکر است نه مؤنث، و شیئیت هر چیزی را صورت او و روح او و نوعیت او تعمیل میکند. پس انسانیت هر انسان به روح اوست که انبیا برای تعلیم و تزکیه انسان آمدن، نه برای تن او. تن یا این سنین ساخته شد یا اونچنان، روح نه مذکر است نه مؤنث. این از سخنان بلند مرحوم بوعلی بود. بعد در کتابهای دیگر هم آمد. دلیل دومشون این است که شما میبینید اگر این ذکورت و انوثت به انسانیت برمیگشت، چرا شما هرچی پایین تر میبینید باز این مسئله ذکورت و انوثت هست؟ از انسان که پایین تر میبینید میبینید در سطح حیوانات اونجا هم نر و ماده هست، مذکر و مؤنث هست. از سطح حیوانات که پایین تر میبینید میبینید در سطح گیاهان هم نر و ماده هست. این تلقیح و جفتگیری گیاهان برای باروری این چیزی روشنی است. پس به دو دلیل مذکر و مؤنث بودن کاری به انسانیت ندارد. انسانیت انسان و حقیقت انسان نه مذکر است نه مؤنث. بدنها دو جور ساخته شده برای اینکه کارهای اجرایی دو جوره. اون حرفهای بلندی که در طی این سالها علمای دین از قرآن گرفتند و گفتند و از روایات گرفتند و گفتند، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، به مهمتر از همه خود امام راحل که محصول این حوزه است، اینا رو به صورت باز روشن بیان کرده. حالا انسان بیاید بگوید که فلونکس در فرون حاشیه یه همچه حرفی زده است، به این را به حساب حوزه ما و مثلا این نهاد تعلیمی امثال ذلک بیارن، اینها کم لطفی است. به هر تقدیر وظیفه علمای دین همون وظیفه انبیاست، یعنی هم تعلیم هم تزکیه، بعد از تعلم و بعد از تزکی. لذا کمتر آیه ای رو شما میبینید یا اصلا آیه ای رو مطلبی رو در قرآن نمیبینید که علمی محض باشد، از اعتقادات گرفته تا بخشای حقوقی و بخشای فقهی. هر جایی مطلب علمی هست یه مطلب تربیتی و تزکیه و اخلاق در کنارش ذکر میکند. همین آیه محل بحث که یک مسئله مهم فقهی و حقوقی را در وسط ذکر میکند، دو تا مسئله تربیتی و تزکیه و اخلاقی و ارشادی را در دو طرف این آیه ذکر میکند. در وسط آیه فرمود للرجال نصیب و من مکتسب و ور النساء نصیب و من مکتسب نه. زنها در مسائل اقتصادی مستقلن، مردها مستقلن، هر چه که زن کسب کرد مال اوست، هر چه مرد کسب کرد مال اوست، چه که در علوم هم مستقلن، چه که در تزکیه هم مستقلن. هر کاری که چه در بخش مال و حق، چه در بخش علم و اندیشه، چه در بخش پرورش و نزاهت روح، سیر و سلوک، هر چه باشد در هر سه بخش، یعنی مسائل مالی و مادی، مسائل علمی و اندیشی، مسائل سیر و سلوک و تهذیب و تزکیه و امثال ذلک، هر چه زن کسب کرد مال اوست، مرد کسب کرد مال اوست. اختصاصی البته به مسائل مالی و امثال ذلک ندارد، چون این نصیب هم در مسائل مادی به کار رفت در قرآن کریم، هم در مسائل معنوی و علوم. در باره مسائل مالی همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشته، اون چه که پدر و مادر نهاده ام فرزندان نصیب از او میبرن. این کلمه نصیب مربوط به ارث است که یک امر مالی است. آیه هفته همین سوره نساء قبلا گذشت این بود که لرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون و لنساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون. چین که نصیب در سوره مبارکه آل عمران هم که بحثش قبلا گذشت در آیه 23 به اون علوم و معنویات برمیگشت. علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله. خب اینا که نصیبی از کتاب خدا دارن، یعنی عالم به کتاب خدا هستن. علم نصیب است، مال نصیب است، چه اینکه نزاهت روح هم نصیب است. پس این که فهمود لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب نه، با اینکه خودش مسئله اخلاقی را و مسئله تعلیمی را هم در بر دارد، مع ذلک قبل از این جمله و بعد از این جمله دو تا جمله تربیتی و تزکیه‌ای را ذکر فرمود. و اما این که فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض که بخش اول این آیه است و مبسوطا در بحث دیروز گذشت، ارتباطش با گذشته هم روشن است. بلکه در گذشته مواریث مشخص شد، نکاح ها مشخص شد، بعد حرمت اکل مال مردم مشخص شد، حرمت قتل نفوس محترمه مشخص شد. اونگاه فرمود مبادا در خود تمنی اون چه که در دست دیگران است بپروراند، چون همین تمنی کم کم زمینه اکل مال را فراهم میکند، کم کم زمینه قتل نفس را فراهم میکند. اگر فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا فرمود ولا تقتلوا انفسکم، راهای تربیتیش هم ذکر فرمود که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، که مبادا خدا نکرده به اون وضع مبتلا بشوید. یا درباره مواریث و نکاح ها اگر برنامه هایی را ذکر فرمود، فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، مبادا در ارث ها مداخله کنید، در نکاح ها مداخله کنید. خصوصیت های نکاح، خصوصیت های ارث برابر حکمت اون حکیم علی اطلاق تنظیم شده است. و این نکته را هم بدانید که کلید آسمون ها و زمین به دست خداست، مفاتیح غیب هم به دست اوست، مفاتیح شهادت هم به دست اوست. هم اندهو مفاتیح الغیب است، هم مقالید و سماوات و الارض مال اوست. انده و مفاتیح الغیب که در سوره انعام است، اما در سوره شورا آیه 12 این است که لهو مقالید و سماوات و الارض، کلید آسمان ها و زمین به دست اوست. اگر خزائن الهی همه نعم را داراست و کلید این خزائن مال خداست، پیش خداست، برای هر کس هر چه مقدور بداند و مصلحت بداند نازل میکند. لذا فرمود له مقالید السماوات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اما انه بكل شیء علیم. در همون سوره شورا بعد از اینکه در آیه 12 این مطلب را فرمود، در آیه 27 همون سوره شورا فرمود ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اگر رزق را گسترش بدهد، همه را مالدار بکند، فساد عالمگیر می شود. چند نفر مالدارن که اینجور کردن در عالم؟ اگر همه از امکانات مالی برخوردار باشند، فساد زمین را میگیرد و اینها بقیه در زمین میکنند. و خدا خبیر است، خدا بصیر است، میداند چی بدهد، چقدر بدهد، به کی بدهد، به چگونه بدهد. پس این سه اصل هم تعلیمی است هم تربیتی. اصل اول این که خزائن الهی مالامال از نعمت است. دوم اینه که کلید فقط به دسته او. سوم اینه که برابر با خبیر بودن و بصیر بودن ذات اقدس اله تقسیم می شود. لذا فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. گاهی هم نشونه های آیه های مشخص و علامت های خاص را ارائه می کند. فرمود به اینکه اصل کلی را هم در سوره مبارکه تقابل مشخص کرد که انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینا مایه سعادت نیست، اینا امتحان است. حالا مبادا کسی مال داره، فرزند داره، بگه اینها نعمت است، اینا امتحانه. اگر بهره صحیح برد میشه نعمت، بهره صحیح نبرد میشه نقمت. این اصل کلی که موجب کلی است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. در همون سوره تقابن بعد از این موجب کلیه یه موجب جزئی هم دارد که انما اموالکم و اولادکم عدو لکم. این موجب جزئی است که با من ذکر شده است، که با من تبعیضیه. اون موجب کلیه فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، موجب کلی است که خدا هر نعمتی به هر کسی داد به حسب ظاهر، چه مال داد چه فرزند، این امتحان است. هیچ کسی از این امتحان بیرون نیست. این بود برای موجب کلیه. اما برای اینکه ما بدونیم نحوه امتحان بودنش چگونه است، یه موجب جزئیه رو هم در کنارش آیه بعضی فرمود که این من اموالکم و اولادکم عدو لکم. این من تبعیضی است. این آیه به صورت موجب جزئیه بیان شده، یعنی بعضی از مالها واقعا دشمن آدمن، بعضی از فرزندها واقعا دشمن آدمن. خب دیگه ابن زبیر دشمن پدرش زبیر بود، زبیری که به جای رسیده بود که فاطمه زهرا صلوات الله علیها بستعمی سلام الله علیه فرمود یا علی اگر برای شما سخت است که وصایت من را قبول کنید، من زبیر را وصی خود قرار بدم. بعد در جریان جنگ جمل و امثال ذلک به خباثت همون ابن زبیر، همین زبیری که تا اونجا پیشرفت کرد، که حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید من او را وصی خودم قرار بدم، آمده در برابر علی بن ابی طالب که حرب و که حربی، این به دسیسی همون پسر بود دیگر. بنابراین بعضی از اموال اولاد واقعا دشمنه و همه اموال اولاد امتحانه. اگر این دید تربیتی هست، چرا انسان آرزو بکند اون چی که در دست دیگران است از او گرفته بشود؟ این که نکن. پس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اونگاه للرجال نصیب هم مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب نه. این دو تا اصل را به همراه دارد، یکی قضا و قدر الهی مشخص است، یکی کار و کوشش لازم است. قضا و قدر الهی بر این نیست که زید چه کار بکند چه کار نکند، چه درس بخواند چه درس نخواند، فلو مقدار ما به او بدیم، این چنین تنظیم نشد. یک قضاست و یک قدر، البته اینها سرانجام با هم موافق برمیان. قدر الهی و اندازگیر الهی این است که اگر فلون شخص این راه را طی کند از در وضع علمی به اون حد میرسد، اگر راه مالی را طی کند از در مالی به اون حد میرسد، راه سیر و سلوک را طی کند به اون درجه میرسد، راه های دیگر را طی کند به اون درجه مثلا میرسد، اینا همه مقدر است. ولی خدا میداند این شخص به سوی اختیار خود یا به حسن اختیار خود چی رو انتخاب میکند و سرانجام چی میشود. چون خدا میداند که او چه انتخاب میکند و چی میشود، این در اون لوح محفوظ هست که فلان کس در فلان مرحله به این حد میرسد. پس ضمن این که فرمود له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در اینجا فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، هم قضا و قدر حق است هم آزادی کار و عمل. والحمد لله رب العالمین.